سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا لطيف ارحم.
الله أكبر. بسم الله وبالله
وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا.
امیدوارم که بهترین اجابت ها نصیب دعاهای شما بنده های خوب خدا بشه و در این لحظات معنوی من و دوستانم و همه مؤمنین و مؤمنات رو در دعای خودتون شریک بفرمایید. شب رحلت جانگداز رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و شهادت سبت اکبر اون حضرت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو محضر صاحب عزای این روزها و شبها حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. تا فرصتی دیگر خداوند یار و نگه دارتون.
می رود از دار دنیا رحمت للعالمین. فاطمه شد دلغمین. عشق می ریزد از این ماتم امیر المومنین. عشق می ریزد از این ماتم امیر المومنین. می رود از دار دنیا رحمت للعالمین. می رود از دار دنیا رحمت للعالمین. فاطمه شد دلغمین. عشق می ریزد از این ماتم امیر المومنی. عشق می ریزد از این ماتم امیر فاطمه شد دلغمی. دختر بدر الدجا امشب سجا دارد عزا. دختر بدر الدجا امشب سجا دارد عزا. گاه می گوید پدر گاهی حسن گاهی رضا. گاه می گوید پدر آهای. دختر بدر الدجا امشب سجا دارد عزا. دختره بدر الدجا امشب سجا گاه میگوید پدر، گاهی حسن، گاهی رضا. وای حسن، وای حسن، وای حسن، وای حسن، وای
حسن. 162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
به نام خدا و سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی. دوستان شنونده با رادیو معارف هستید و زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا با حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور وارد بحث و گفتگو میشیم و بخشی از مباحث احکام فقهی ما با حضور این بزرگوار تبیین و تشریح میشه.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
جناب آقای وحیدپور، درباره موضوع فقهی نذر با حضرت عالی مفصل گفتگو کردیم و سوالهای زیادی رو در خصوص این مبحث خدمتتون گفتیم که حضرت عالی با دقت و حوصله پاسخ فرمودید. در کنار این عنوان فقهی دو عنوان دیگه هست که در کتابهای فقهی دربارش گفتگو میشه، بحث میشه و به هر حال در کتابهای مفصل فقهی هم این از جمله مواردیه که صاحب نظران مراجع معظم تقلید دربارش به هر حال وارد بحث میشن و فتواشون رو درباره مصادیق این دو موضوع میگن. یکیش عهد هست و یکم قسم. این دو عنوان فقهی در کنار نذر خیلی از مباحث و نکاتش مشترک هست و قطعا در مواردی هم با هم تفاوت دارن. میخوام عنوان بحث ما همین باشه و توضیحاتش از زبان حضرت عالی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این سه تا عنوان یک وجه مشترک دارند و تفاوت‌هایی، یعنی در یه چیزی ساده بگم، خیلی در یه چیزی مشترک، و اون این است که شخص چه نذر کند، چه عهد باشه، چه قسم باشه، تکلیف بر عهده خودش میاره، یعنی یک باری بر گردن خودش به دست خودش میآورد. حالا چه نذر باشه، میگه برای خداست بر عهده من، اون نذر شرعی با اون جمله صحیح شرعی با اون شرایط تکلیف میاره. قسم باشه که الان توضیح خواهیم داد انشاءالله، یا عهد باشه تکلیف بر عهدش میاد. یعنی سه ابزار و سه وسیله برای این که تکلیف و باری بر دوش مکلف به وسیله خودش بیاید، و الا اگه خودش نخواد شرع مقدس این بار رو نمیاره بر دوش شما، خودت میاری. این وجه مشترک، منتها بعضی وقتا به وسیله نذره، بعضی وقتا به وسیله قسمه، بعضی وقتا به وسیله عهده. نذر باشه، خب مشخصش همون جمله صحیح شرعیه که گفتیم، نذر شرعی که برای خداست بر عهده من، حالا یا نذر مطلقه که فلان کار رو انجام بدم، یا نذر مشروطه که اگر حاجتم برآورده شد. در قسم که اسمش روش معلومه، قسم میخوره، حالا خواهیم گفت قسم به چی، اینو دیگه بعد حضرت عالی بعدش دیگه سوال بفرمایید. در عهدم این است که من پیمان میبندم، عهد میکنم، که اینم باز باید ببینیم عهد با کیست، پیمان با کیست. در هر صورت تو این سه مورد تکلیف بر دوش شخص با شرایط خاصش البته خواهد آمد.
یعنی تکلیفی که از نظر فقهی ابتداعاً بر این شخص واجب نبوده، ولی این شخص با استفاده از این روش ها این تکلیف رو بر خودش الزام آور کرده، واجب کرده. این معناش همینه دیگه.
بله بله، که بهش میگیم واجب بالعرض. بعضی وقتا یه چیزی ذاتاً واجب.
از این جهت این سه عنوان با هم بله. شبیه همه. بله. درسته؟
بله. بله. واسطه واجب شدنش یا نذر یا قسم یا عهده. ولی بله. نماز صبح نه، نماز ظهر عصر مغرب عشا نه. اونا رو نه شما به خودت واجب نکردی، خدا واجب کرده. اون واجب به ذاته، واجب بالعرض نیست.
بله، خیلی متشکرم. اگر موافق باشید وارد مبحث فقهی عهد بشیم و یه تعریفی ارائه بفرمایید.
خب عهد رو ما تو فارسی که معنا میکنیم یعنی پیمان بستن.
بله.
یعنی با یه کسی پیمان ببندیم. حالا این پیمان بستن هم ممکنه با یه شخص خاص باشه، ممکنه عرض میشود که با یک، اصلا امروزه من بگم به زبان روز بگم، با یک شخصیت حقوقی باشه، میگن معاهده. خب مثلا شما یه قرارداد می‌بندید با یه شرکت، با بانک، که من متعهد میشوم، این عهده. ولی این مورد بحث ما نیست. اون چیزی که ما مورد بحثمون هست این است که شخصی با خدای متعال پیمان ببندد و متعهد بشود که یه کاری رو انجام بده یا یه کار بدی رو ترک بکنه. در هر صورت این عهد در این بحث ما اختصاص دارد به عهد و پیمان با خداوند متعال. حالا بعضیا هستن میگم من با امام حسین عهد بستم، این تکلیف نمیاره. این نکته خیلی مهم است. من با امام زمان خودم عهد بستم که چی؟ که مثلا فرض بفرمایید ماهانه این مقدار از مالم رو برای امام زمان کنار بذارم. هستن بعضیا. این عهد تکلیف نمیاره. عهد فقط با خدای متعال، نهد با پیغمبر، نهد با امام حسین، نهد با حضرت عباس، نهد با امام زمان، اینا هیچ کدوم بله کار خوبیه، اب نداره آدم متعهد بشود با امام زمانش. خب من با امام زمان خودم عهد میبندم، خیلی هم خوبه، یعنی خودم رو مقید میکنم. تکلیف شرعی نمیاره، وجوب نمیاره، فقط عهد با خدای متعال است، اونم با جمله مخصوص تکلیف میاد.
خب حالا در نظر هم ممکنه همین سوال پیش بیاد، اونجا فقط برای خداست. چون الان از هر کسی سوال کنی آقا چی نذر کردی، میگه من برای امام حسین نذر کردم، من برای حضرت عباس نذر کردم. اونجا چیه؟
اونی که شما میفرمایید من برای حضرت عباس نذر کردم مورد مصرف نذره، نه اینکه نذر برای او. به همین جهت گفتیم که حتما نذر باید برای خدا باشه، برای خداست، بر عهده من. که اگر حاجتم برآورده شد گوسفندی را برای حضرت عباس
بسیار.
یعنی مصرف میکنم در راه مثلا سید الشهدا یا حضرت عباس.
پس در این موضوع این سه عنوان با هم فرق ندارن، یعنی عهد و نذر و قسم مثل هم هستن دیگه، یعنی پای تعهد ما و یا نیت نذر ما یا قسم ما به خدای متعال مربوط میشه.
فقط تو قسم هم خواهیم گفت بس. قسم هم فقط قسم به خداست، به امام زمان قسم، به پیغمبر قسم، نه اینا تکلیف نمیاره.
متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب آقای وحیدپور. دوستان گرامی، شنوندگان خوب رادیو معارف، ما را همراهی بفرمایید با قسمت بعدی برنامه پاسخ به سوالهای شرعی شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپاری بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپاری بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
حیوان سگ وقتی که وارد اتاق خونه شده و به هیچ روشی هم از اون خارج نمیشه، آیا میتوانیم با ضرب و شتم حیوان آن را از اتاق بیرون کنیم یا خیر؟ آیا مجاز به انجام این کار هستیم؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
حکم کلی نسبت به حیوانات این هست که بی جهت اونا را آزار ندهید، اذیت نکنید، کتک نزنید. اما در مواردی که آزار میرسونن بله اشکالی نداره. خب بسیاری از جانداران هست که خطر آفرینه برای انسان، حتی کشتن اونها هم در برخی از موارد اشکالی نداره. اما بی جهت نباید حیوان بیازاری رو آزار داد. لذا اگر بتونید خلاصه به حداقل اکتفا کنید و اون رو از اتاق بیرون کنید، بیش از اون دیگه آزارش ندهید. ولی اگر چاره ای نیست جز اینکه اون رو بزنید و از اون محوطه زندگیتون بیرون کنید، مخصوصا اگر احساس خطر داشته باشید، اشکالی نداره. الله
الله. اگر در نماز قصد داشته باشیم سوره قدر را بعد از حمد بخوانیم ولی به علت فراموشی و طبق عادت سوره توحید را خواندیم، در این صورت نماز ما آیا اشکال دارد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ گفتند:
نماز شما درست، مشکلی نداره، اما اگر ما بخوایم سوره ای را تغییر بدیم، مثلا سوره قدر را شروع کرده میخواد به سوره توحید تبدیلش بکنه، باید بسم الله را از اول بگه و سوره را شروع بکنه. اگر توحید را شروع کردیم، ما حق رها کردن سوره توحید یا سوره قل یا ایها الکافرون را نداریم. اما اگر غیر توحید یا سوره قل یا ایها الکافرون را شروع کردیم، تا زمانی که به نصف سوره نرسیده باشیم میتونیم سوره را تغییر بدیم و سوره دیگه بخونیم. طبق سؤالی که شما مطرح کردید، تو ذهنتون بوده سوره قدر بخوانید که در رکعت اول نمازم مستحب این کار را بکنیم، ولی توحید را خوندید، اشکالی نداره و نمازتون درسته.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
البته حج کسانی که استعداد مالی دارن و توانای جسمی دارن میتونن، خب واجبه درام یک بار. حالا خب بعضی این کار نمیکنن، مخارج حجشان برای چیز دیگه استفاده میکنن. از آیت الله هم این کار کردن. حالا خواستم ببینم این جریان چیه. حالا اون علما که از دنیا رفتن، حالا اسمشون رو من فراموش کردم.
حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره یادآور میشوند.
کسی که مستطیعه و حج برگردنش اومده و مستقر شده، باید به حج بره و مناسک حج رو انجام بده و نمیتونه پولش رو در جای دیگه خرج بکنه. و هیچ یک از علمایی که مستطیع بودن و حج برگردنشون مستقر شده، پول حجشون رو در جای دیگه خرج نکردن، بلکه به حج مشرف شدن و مناسک حج رو انجام دادن. البته استطاعت 6 تا شرط داره که در مسئله 1733 رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظام مکارم شیرازی توضیح داده شده، و اگه کسی برخی از اون شرایط، حتی یکی از اون شرایط رو نداشته باشه ولی پول انجام حج رو داشته باشه، در حقیقت مستطیع محسوب نمیشه و چون این کسی میتونه پولش رو در جای دیگه هزینه بکنه. الله
الله. آیا تسبیحات اربعه 3 بار باید در نماز گفته شود یا یک بار هم کفایت می کند؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح می دهند.
تسبیحات اربعه که در رکعت سوم و چهارم نماز گفته می شه یک بار کفایت می کنه، ولی بنابر احتیاط مستحب 3 بار گفته بشه بهتر است.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم احکام. احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3015 ارسال کنید.
شنونده عزیزی نوشتن: من بیش از یک سال است که بازنشسته هستم و پسندازی داشتم برای تعمیر محل زندگیم که به دلیل بیماری نتوانستم این کار را انجام بدم. حالا تکلیف من نسبت به این پول برای خمس چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
اگر از زمانی که این پول رو به دست آوردید یک سال گذشته و اون رو صرف در مخارج زندگی نکردید، باید خمسش رو بپردازید، مگر تأمین معاش لازم شما متوقف بر داشتن این پول باشه، که در این صورت هر مقداری که لازمه داشته باشید و از راه دیگری نمیتونید تهیه بکنید، اون مقدار مال خمس بهش تعلق نمیگیره. الله الله.
شنونده نوشته من دوست دارم که از لاک ناخن استفاده کنم و هم نماز بخونم. آیا استفاده کردن از لاک بر روی ناخن‌ها مانع وضو و غسل محسوب می شود؟ لطفاً راهنمایی کنید طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی چگونه جمع بین این دو کار ممکن است؟ پاسخ حجت الاسلام و مسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
لاک زدن خانوم ها دو جنبه داره. یک بار برای تزیین و زیبایی است و جلوی نامحرم ظاهر میشن و دستاشونو میبینه. کلن این کار از باب این که اظهار زینت به نامحرم هست حرامه. اما یه بار برای همسرش انجام میده. مثلا الان مثلا لاک های اومده هر وقت بخوام میتونن برطرفش کنن. این اشکال نداره چون الان لاک گذاشت وقت اذان ظهر شد راحت با یک وسیله با یک الکلی چیزی پاکش میکنه و وضوع میگیره. اما اگه لاک به صورتیه که اگه بزنی حداقل تو 24 ساعت 48 ساعت بیشتر از این رو دست میمونه و من وضوع میخوام بگیرم غسل کنم، اینجا قطعا این مانع غسله و مانع وضوعه، لذا جایز نیست این لاک گذاشته بشه. و اگر هم گذاشته بشه برای اوقات نماز که میخوایم وضو یا غسل واجب میشه، باید اون لاک رو ولو هزینه بر باشه، ولو به سختی بیفتیم چون خودمون به عمد این کارو کردیم، باید این شخص این خانم این لاک رو از بین ببره. اگر سعی کرد و گذاشت، حالا این حرام و مرتکب شد، تا آخر وقت هر چی تلاش کرد نتونست ببره، اینجا باید یه وضوع جبیره‌ای بگیره، یه تیمم هم انجام بده، ولی باز هم بعد از اینکه این کارو کرد نمازشو بخونه، باز هم باید در صدد برطرف کردن این لاک باشه، ولی این حرام همش براش نوشته میشه و عنوان یه گناه کبیره، چون تکرار معصیت صغیره تبدیل به گناه کبیره میشه، ولی عیاذ بالله که بر گناه های کبیره وعده آتش داده شده. اجارن الله و ایاکم. الله
الله. اگر لباس نجسی به خوشویی داده شود و پاک شدن آن معلوم نباشد، لباس از نظر طهارت و نجاست چه وضعیتی دارد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. حجت الاسلام و مسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال.
اگر این کار در کشور اسلامی است یا فرد مسلمان است و بگه تطهیر کردم، همین کفایت میکنه، بگه آب کشی کردم. اما اگر نه، همچون سوالی نشده است، یا اینکه نه ایشون هم گفته ولی طرف وقتی نگاه میکنه هنوز شک داره و وسواس هم نیست، اگه وسواس بشه حکم خاص خودش رو داره، اما آدم عادی است وسواس هم نداره ولی واقعا شک داره که آیا تطهیر شده است یا نه، همچنان حکم لباس نجس رو داره و باید تطهیر شود.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمالی نست و بس.
پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همه عالم مدارا کن، کمالی نست و بس.
با همه عالم مدارا کن، کمالی نست و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمالی نست و بس.
هم به دست خیشتن واکن کمال این است و بس.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الذين آتينا الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
زلال جان
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در سر سفره قرآن هستیم، آیه 210 از سوره بقره رسیدیم، جزء دوم. از اول که شروع کردیم آیه 210 با هم بشنویم.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
آیا جز این انتظار دارن که خداوند و فرشتگان در سایه های از ابر به سوی اونها بیاد تا کار اونها یک سرشه؟ در حالی که بعد از نزول آیات روشن دیگه نیاز به چیز دیگری نیست، ولی مثل که اینا اشباع نمیشن، سیر نمیشن، میگن اگر میخوای ما ایمان بیاریم این معجزه و استدلال و منطق و عقل نه، اصلا خود خدا در یه قسمت ابر مثلا بیاد ما خدا رو تو ابر رو ببینیم، ملائکه رو ببینیم. اینا یه همچی توقعی دارن. خب هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام، آیا جز این انتظار دارن که خداوند و فرشتگان در سایه های از ابر به سوی اونها بیاد و قضی الامر؟ دیگه اگر یه همچی توقعاتی دارن قضی الامر، و قضی الامر یعنی کار دیگه تمام میشه. خب سابقه انبیا سابقه خوبیه، هیچ کس به یکی از انبیا نمیگفت تو مثلا بچگی جوانی دستگاری آب دادی، خلافی کردی، عمل زش، حرف زش، فکر انحرافی هست دیده. بهترین مردم می شدن پیغمبران، بیانشون هم استدلال بود و عقل بود و فکر بود، و در این حال پشتوانه این بیان هم معجزه می آوردن. عده در مقابل خوبی پیغمبرا و استدلال پیغمبرا و معجزه پیغمبرا لجبازی می کردن. آیه قبل فرمود با وجود لجبازی حالگیری می کنه ما، این آیه میگه چه مرضتونه که لجبازی کنید؟ میخواید خدا رو ببینید، میگه خدا جسمه. حالا مثل من با شما حرف میزنم، میگم بابا خب من حرف میزنم مینویسم، خب این علامتی که من زنده‌ام، میگی نه من میخوام روح تو رو ببینم. شما از بیان من، از حرکات من نمیفهمید که من زنده هستم؟ ما همون چیزای محسوسمون هم از اثر پی ببینیم. شما مثلا جاذبه زمین هیچ که منکر نیست، ولی خب جاذبه زمین با هیچ وسیله‌ای، با هیچ ابزاری، چیزی تو زمین نیست که نگاه به زمین بدید بگید آها این جاذبه. جاذبه زمین دیدنی نیست، از اثر پی به مؤثر می‌بریم، یعنی از افتادن سیب می‌فهمیم که زمین جاذبه داره. چرا لجبازی می‌کنید؟ چطور توقع دارید خدا رو ببینید؟ اینو به شما بگم و قضی الامر، اگر یک معجزه ای رو که ببینید، معجزه رو خدا با تعیین کنه، اما اگر شما گفتی که من میخوام معجزه اینو به این معجزه بذار کنار، اونی که من میگم انجام بده، اگر معجزه طبق درخواست مردم باشه فوری خدا اگر ایمان نیارید هلاک میکنه. تو قرآن داریم که به حضرت عیسی گفتن همینطور که باران میاد یه طبق غذا بیاد، انزل علینا مائده من السماء، یه مائده آسمانی بیاد. حضرت از خدا خواست، چون مردمی همچه حرفی میزنن. خدا گفت حرفی ندارم، من یه مائده میزنم. اما بعد